برسه به پخش مجله صبحگاهی صبح و گفتگو که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
خدای خوبم، صدای قلبم نام تو را می خواند و اشکهایم باران حضور تو را می خواند و من در سکوتی بی پایان تنها تو را می خواهم و نگاهت را پناه زندگی می دانم. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دلم دستا تو می خواد، صدا تا را می شه ای جان، من فقط عشق را می خواد، با هیچ کی را نمی آم، دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه، دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور حساسه رو این کلمه.
میثم ابراهیمی.
سلام، صبح شما بخیر. امروز شنبه است، اول مهر ماه 1399، چهارم سفر 1442 و 22 سپتامبر 2020 میلادی. یک روز دیگه، یک روز تازه شروع شد با شما و در کنار شما. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. بریم تا امروز رو در کنار همدیگه آغاز کنیم، امروز رو بسازیم یک روز به یاد موندنی، یک روز فراموش نشدنی برای فردای زیبا. همینطور آمار مبتلایان کرونا داره میره بالا، همینطور هر روز داره میره بالاتر. آقا چرا مواظب نیستی؟ مگه کاری داره؟ یه ماسک میخواد، یه شستشوی دست و فاصله گذاری اجتماعی، کاری داره؟ دقت کردید به این نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی؟ چقدر راجبش صحبت کردیم؟ هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال، نقل این یکی دو روز و ماه و سال نیستش. چرا درست نمیشه اصلا؟ همه مشاغل و پستا یه جاهایی سختی شغل و سختی مشاغل هم دارن. همه که نه، بنده خدا بیچاره این کارگرا. قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی هم توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، دیروز هم گفتیم و ببینیم اصلا این چی هست، اصلا با تمام هشدارها و زنهارها اصلا این موضوع میتونه کمک حال اوضاع احوال بورسمون باشه. و میخوایم ربانی یک نفر رو، دو نفر رو که متخصص هستن، صاحب نظر هستن، صاحب منصب هستن بیارن پشت خط، ببینیم میتونیم باهاشون صحبت کنیم، جواب بگیریم. اینایی که گفتم گوشه ای از درد و دلهایی بود که میشد مطرح کرد تا براش جواب بگیریم. شما هم شماره های ما رو دارید، شماره تماس ما رو دارید، شماره یه سامانه پیام کوتاه ما رو دارید، اپلیکیشن ایران صدا هست در اختیارتون، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمتون هست برای اینکه حتما با ما تماس بگیرید، نقطه نظراتتون رو اعلام کنید، موضوعات پیشنهادیتون رو با ما مطرح کنید. یادتون نره که شما اولویت اول ما هستید. امروز رو با شادی آغاز میکنیم، غمگین دل نسپریم به کسی، با ناراحتی و با اخم نریم، که شما بهترین ها هستید و همیشه دوستتون داریم.
نروم سمت کسی چون دل و دلدار توی، عاشق روی تو گشتم همه اصرار توی، با صدای خنده های دل من میلرزم، شک ندارم که دیگر محرم اسرار توی. موج موهایت، خنده ی لبهایت، میبرد از دل من تو و توانم،
رویت میبرد از دل من تو بتوانم تو که زیبای مثال رویایی قرص ماهی تو نباشی نتوانم موج موهایت بنده ی لبهایت میبرد از دل من تو بتوانم
۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم. همراه و شنونده برنامه امروز ما هم باشید تا انتها و همراه ما بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکار خودتون رو برامون بفرستین و درباره موضوعات مختلف برنامه اظهار نظر بفرمایید حتما و حتی موضوعات پیشنهادی خودتون رو هم با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرحش کنیم. یک بار دیگه تکرار میکنم 30135 سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست.
جنگ کار پیچیده است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ کار بسیار سنگین و پیچیده است. این کار رو جوانهای ما، جوانهای نورس ما در بسیاری از بخشها انجام می دادن.
در عصری این چنین، در روزگاری که بشر بنده احواء خویش است و بت خویشتن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان کلیه دار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است.
روایت ایستادگی.
به نام خدا، من جلال آرام هستم، سرتیپ خلبان بازنشستگی نیروی هوایی. یکی از خاطرات بسیار خوبی رو که همیشه در ذهن من هست دارم، این خاطره مربوط میشه به روز 31 شهریور ماه 1359. همونطور که همتون استحضار دارید، در این روز صدام با کمک هم پالگی های خودش و کسانی رو که اون رو میگرفتن و حمایت میکردن از قبیل آمریکا و امثال هم، اومدن و یک حمله گسترده رو به ایران شروع کردن. در ساعت 12:35 دقیقه من در پایگاه وحدتی بودم که اینها اولین حمله خودشون رو در پایگاه وحدتی انجام دادن و پایگاه ما رو مورد بمبارون قرار دادن. خوشبختانه بمب‌های اینها در فاصله حدود 5 کیلومتری پایگاه اصابت کرد و آسیبی به پایگاه نرسوند. 5 دقیقه بعد اینها با 4 فروند هواپیما مجددا حمله کردند به پایگاه ما و پایگاه رو مورد اصابت قرار دادند. خب این بسیار ناراحت کننده بود برای ما و به ما هممون برخورد که ما در حالتی رو که یک قدرت بزرگ منطقه‌ای بودیم و یک کشوری رو که کاملا بی‌طرف و با هیچ کشور دیگه جنگ نداشتیم مورد تهاجم قرار داده بودن. از این که ما در اون زمان جوان بودیم و بسیار بسیار غرور داشتیم و تعصب داشتیم نسبت به کشورمون، این حمله بسیار خورد کننده بود و ما همه هجوم بردیم به پست فرماندهی که بیاییم و هواپیما بگیریم و این حمله رو بگیریم جبران بکنیم. و خاطره خوب من از ساعت 4:30 صبح روز بعد شروع شد، زمانی رو که به ما این اجازه رو دادن که با هواپیماهای خودمون در قالب 140 فروند هواپیما بریم و به خاک عراق حمله بکنیم و تلافی حمله ناجوانمردی آنها رو بگیریم، که حتما شنوندگان عزیز ما میدونن خاطره رو که 140 فروند هواپیما از پایگاه‌های مختلف ایران یورش بردن به پایگاه‌های مختلف عراق، که خود من در یکی از این حملات با 24 فروند هواپیما به پایگاه هوایی عناصری هجوم بردیم و اونها رو مورد تهاجم قرار دادیم. برای اطلاع مردم ایران که تصور میکنند که ما در اون روز در این عملیات فقط 140 فروند هواپیما شرکت داشته، من خدمت عزیزانمون و هموطنای عزیزمون بگم که این هواپیماها بیش از 200 فروند بود که 140 فروند اونها هواپیماهای تهاجمی بمب‌افکن در خاک عراق بود، وگرنه هواپیماهایی رو که از روی زمین بلند شدن برای این عملیات در اون روز بیش از 200 فروند بودن. و باز هم برای اطلاع هموطنان عزیزم میگم که بعد از این عملیات غرور آفرین که موسوم بود به کمان 99، زمانی رو که ما برگشتیم اومدیم نشستیم، این عملیات بمباران تا غروب همون روز یعنی اول مهر ادامه داشت و نیروهای عراقی رو که هجوم آورده بودن از غرب کشور تا جنوب تا مرز شرمچه، اینها رو نیروی هوایی مورد بمباران قرار داد. و این خاطره یکی از شیرین ترین خاطرات زندگی من بود که این رو همیشه به یاد دارم. این روز روزی بود که امام خمینی در اون روز گفتن که ما تو دهن صدام میزنیم و ما یک سلیب صدام خواهیم زد که از جای خود بلند نشود، و این اولین سلیبی بود که ما به گوش صدام زدیم. خیلی متشکرم از توجه شما.
اعتقاداتم میشینم هنوزم پاش بیفته مرد جنگم،
تبریک عرض میکنیم. آغاز هفته دفاع مقدس رو خدمت همه دلاور مردان اون دوران، همه کسانی که به یادگار موندن از اون دوران، همه کسانی که رفتن، قدردانشون هستیم، قدردان همه فداکاری هاشون هستیم. اما توی این بخش ویژه میخوایم هم صحبت بشیم با یکی از بزرگ مردان اون دوران، با یکی از کسانی که سابقه و درخشش و دلاوری هاشون زبان زد خاص آن بود، سردار رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام، صبحتون بخیر.
بندم جناب هاشمی خدمت هستی و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. گرامی می‌داریم یاد حضرت امام بنیانگذار انقلاب اسلامی رو و همینطور شهدای 8 سال دفاع مقدس ملت عزیزمون و رشادت‌های ملتمون رو در اون مقطع تاریخی گرامی می‌داریم و خدمت خانواده معظم شهیدان اون دوران سر تعظیم فرود میاریم و آماده هستم در خدمتتون.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. سردار، ما وقتی که نگاه میکنیم به اون دوران، موارد مختلف رو میتونیم بررسی کنیم، راجبش ساعت‌ها صحبت کنیم، منتها فراخور و بذات این زمان کممون میخوایم یک قسمت رو انتخاب کنیم، یک قسمت از شاید هزاران قسمتی که میشه راجبش صحبت کرد. ما توی اون دوران یکی از چیزهایی که باعث تعجب ناظران خارجی و حتی طرف مقابل ما میشد، بحث تنوع طرح و تاکتیک بود که نیروهای ما توان اجرا شدن. ما هر نوع طرح و تاکتیک حمله، حالا یا دفاع، تک و پاتک رو امکان اجرا داشتیم. این باعث خیلی تعجب سنگینی میشد. ما در تعداد نفرات، ما در تنوع تاکتیک واقعا زبان زد بودیم. راجع به این تنوع تاکتیکی میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم که به هر حال این رو هم میدونیم جنگ یک تخصص، جنگ یک دانش، جنگ یک علمه. چطور ما در اون زمان که نوپا بودیم، هنوز شکل نگرفته بود سازمان ها، نهادهامون، تونستیم به این حد از بلوغ برسیم؟
اشاره خوبی فرمودید. بالاخره صدام با آمادگی کامل، با یگانهای مجهز، با طرح و نقشه های روشن و واضح و با پشتیبانی ها و لوجستیک مشخص، تبلیغات و دیپلماسی مشخص، خب یک تهاجمی رو برنامه‌ریزی کرده بود و از نظر خودشون رو هم و از نظر حالا کارشناسان که مشورت بهشون داده بودن، تقریبا همه مؤلفه های لازم رو برای غلبه در یک جنگ رو در نظر گرفته بودن که مهمترینش به اعتقاد من در نظر گرفتن اون مقطع تاریخی و زمانی بود که اونها تهاجمشون رو آغاز کردن. جا داره در همین ابتدای بحثی اشاره بکنم، صدام در گفتگویی که با یکی از فرماندهان ارشدش قبل از شروع جنگ داره، اون فرمانده و حالا مشاورش بهش میگه که خوبه یه تأمل بیشتری بکنیم قبل از شروع جنگ، محاسباتی رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. صدام رو میکنه بهش میگه که احمق، هر 100 سالی یک بار یک فرصت طلایی پیش میاد. ما امروز با یک نظام نوپایی در ایران روبرو هستیم که ساختارهای دفاعی، نظامی، سیاسی و اداره جامعهش به هم ریخته. بنابراین بهترین مقطع تاریخی است. بنابراین اگر ما بخوایم اشاره بکنیم به تاکتیک هایی که حالا در میدان داشتیم و نحوه مقابله، به اعتقاد من لازمش اینه که ابتدای اشاره به سطح راهبردی موضوع بکنیم، به تشخیص حضرت امام، برآورد حضرت امام و اون عمق بینشی که حضرت امام راجع به دفاع مقدس داشت و برخلاف باور خیلی هایی که قادر نبودن بدونن پشت این در واقع طراحی چیست، امام فرمودن صدام مخه امریکایی هاست. بنابراین در سطح راهبردی تشخیص امام که پشت در واقع طراحی های صدام رو برای افکار عمومی، برای جهان، برای ملت خودمون روشن کردن موضوع بسیار مهمی بود. و نکته بعدیش مدیریت از امام در اداره جامعه و روحیه دادن به مردممون و فراهم کردن مقدماتی برای مقابله با دشمن. حالا در بحث مقابله با دشمن و انتخاب طرح‌های عملیاتی، تاکتیک‌های لازم، خب ما با یک شرایط متفاوتی روبرو بودیم که از باقام دیشب دیروز در بیاناتی که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس داشتن تحلیل بسیار جامعی از شرایط ما در اون دوران داشتن که من به یک موردش اشاره بکنم. بالاخره صدام حیاتش روشن بود که یگانهاش چگونه میخوان در واقع اهداف از پیش تعیین شده رو تصرف رو کنن. اون چیزی که مهم بود اینکه یگانهای ما، نیروهای ما، فرماندهان ما طراحیشون این بود که چگونه دشمن رو اتدارن متوقف بکنن و بعد دشمن رو از خاکمون بیرون بکنن و سرزمین های تصرف شده رو بازپس بگیرن. خب کار بسیار بزرگی بود در یک تهاجم وسیع، حالا به گفته نزدیک 17,000 کیلومتر مربع در همون ابتدا اینها اشغال کرده بودن، شهرهای بزرگی رو در معرض تهدید قرار داده بودن. خب شرایط بسیار شوک آوری بود در ابتدای تهاجم حزب بعث. از اینجاست که واقعا رفته رفته نیروهای نظامی خودشون رو پیدا کردن، سعی کردن که با شناختی که از شرایط دشمن دارن و حالا با تجاربی که در طرح‌های عملیاتی که از قبل بعضی از نظامی‌هایی که حالا در مقاطع مختلف حضور داشتن در جنگ‌های چریکی در فلسطین و لبنان و اینا مقدماتی رو آموزش دادن، یا بعضی از افسران کارکشته خودمون در ارتش جمهوری اسلامی که در واقع در یک شرایط جدیدی هم قرار گرفته بود، بخش عمده ای از فرماندهان وابستش فرار کرده بودن یا در حال تصفیه بودن، یا اینکه با قطع لوجستیکشون از سمت امریکایی ها مواجه شده بودن. خب یک مقطعی طول کشید تا این مقدمات فراهم میشه. بعد انتخاب های بسیار بسیار بدی و نوعی بود. اصلا یکی از انتخاب های نیروهای ما در دوران دفاع مقدس که زبان زد خاص عام هست، حمله و تهاجم در شب هست. تقریبا بی سابقه بوده که در جنگ های مشابه، در بازپسگیری های سرزمین های مشابه، تهاجم وسیعی رو در شب انجام بدن. خب قابلیتی که توانمندی که نیروی هوایی حزب بعث و صدام داشتن این تاکتیک رو دیکته میکرد که خیلی از عملیات ها در شب صورت میگیره، با شناسایی های دقیق صورت میگیره، یا تاکتیک های دور زدن یگان های دشمن و پشت سر اونها حاضر شدن و در مقاطع مختلفی در عملیات های متعددی رزمندگان ما پشت واحد های توپخونه دشمن که آخرین واحدهای نظامی در خط هست حضور پیدا میکردن و اونها رو غافلگیر میکردن. این تعداد زیادی در واقع اسیری رو که در عملیات‌های مختلف رزمندگان اسلام میگرفتن به خاطر این تاکتیک‌های بدی و نوعی بود که انتخاب میکردن، یا تاکتیک‌هایی که در عملیات‌های مختلفی مثل مثلا عبور از اروند که خودش داستان مفصلی داره. یادم میاد که این کارشناسان پاکستانی که یک بار اومده بودن برایشون حیرت انگیز بود وقتی که در حاشیه اروند وایساده بودن نحوه عبور این غواصها و نحوه عبور این یگانهای نظامی برای تصرف فاو که در واقع فشار ویژه‌ای رو هم به رژیم بعثی وارد کرد رو برایشون جای تعجب بود که این تاکتیک چگونه انتخاب شده، چگونه این همه غواص در یک سکوت مطلق در حالی که موانع بسیار زیادی در جبهه مقابل بود، توانمندی‌های زیادی حزب بعث در اونور فراهم شده بود عبور کردن. اینها سرجم تاکتیک هایی بود که در مقاطع مختلف در عملیات های متفاوت انتخاب شد، چه حالا در مناطق جنوب چه در مناطق میانی جغرافیه جنگ و چه در مناطق شمالی و کوهستانی.
بعد اگر بخوایم نگاه بندازیم به دوران بعد از این موضوع، میرسیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیروز. در یکی از فرازهاشون این رو حالا تلویحاً و تصریحاً اشاره داشتن که دست تحریف در کمین دفاع مقدس است. حالا منهای مسائل ادبیاتی، بحث‌های انتقال روحیه، بحث‌های تربیت نیرو مطابق آنچه که ما در آن روزگار داشتیم هم مطرح هست. بحث انتقال این روحیه به نسل‌های آینده، بحث این هستش که ما اگر ما در دانشکده‌های مختلف، دانشگاه‌های مختلف سپاه و ارتش در حال تربیت نیرو هستیم، منهای مسائل علمی، مسائل تاکتیکی، یکی از مسائلی که باید انتخاب بشه همین بحث انتقال این روحیه هست، انتقال این نوع نگاه به مسائل هستش. حالا تحریف هم در کار هست. چطور میشه اینها رو در کنار هم جمع کرد و استفاده کرد از فرمایشات مقام معظم رهبری در تربیت این روحیه آینده؟
از صاحب دیروز اشاره راهگشایی هم داشتن، ضمن اینکه اصل مشکل رو بیان فرمودن. فرمودن تا این نسلی که دوران دفاع مقدس رو حضور داشتن، فرمانده هایی که در سطوح مختلف حضور داشتن، رزمنده هایی که در سطوح مختلف دفاع مقدس حضور داشتن، حتی کسانی که در پشتیبانی و لوجستیک دفاع مقدس در سازماندهی مردم شرکت داشتن، بیان واقعی در واقع خاطراتشون و ترسیم اون و انتقالش به نسل جوان و نسل امروزی اون میتونه خیلی راهگشا باشه. حالا در دانشکده ها و مراکز نظامی به صورت طبیعی جزء درس‌هایی که در واقع در سالهای گذشته ارائه میشه به افسران جوان همین تجارب دوران دفاع مقدس هست، هم در دانشکده ها و دانشگاه های سپاه، هم ارتش و هم در نیروی نظامی و وزارت دفاع. اما اون چیزی که برای سطح عموم جامعه ضروری و لازم هست، خب در اینجا فشار هجمه روانی دشمن برای زیر سوال بردن اون مقطع تاریخی و درخشان هم مزید بر علت هست و نیاز هست که کار بیشتری در حوزه فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، عملیات روانی صورت بگیرد که اون واقعیتی رو که در اون مقطع ما باش روبرو بودیم رو بتونه خوب به جوانان امروزمون ترسیم بکنه. شما مستحضر هستید که با توجه به جمعیت ما در 40 سال گذشته که در دوران دفاع مقدس بودیم، حدود 35 میلیون جمعیت ما بوده، امروز ما 83 میلیون جمعیت داریم. 50 میلیون از این جمعیت دوران دفاع مقدس رو و بعضاً دوران انقلاب رو در واقع خودشون ندیدن، اون چیزی رو که الان ازش برداشت دارن شنیده هاشون هست. اگر این شنیده ها و ترسیم واقعی اون چیزی که اتفاق افتاد، اون رشادت ها، اون شهامت ها، اون پشتیبانی ها، اون همت های بلند، اون استعدادهای درخشانی که به تعبیر حضرت آقا در دوران دفاع مقدس شکوفا شد که امنیت پایدار امروز ما، بنیه دفاعی قدرتمند امروز ما، سرافرازی امروز ملت ما مرهون اون تلاش هست، اگر به خوبی انتقال داده بشود هم امیدآفرین هست برای جوانان ما و هم